بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على حبيبك ونبيك ورسولك وعلى خليفته أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. صاحب العصر، ولي الزمان أبي الوقت، والناموس الدهر، عجل الله تعالى فرجه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظرنا بنظرة من نائله.
علماء اخلاق قلب را دو رقم حساب کرده، یعنی در واقع استعمال کلمه قلب دو تاست و قلب دو معنا داره. یکی قلب طبیعی انسان، اون عضو خاصی که در وجود بشره، در وجود هر حیوانی از جمله بشر، یک عضو خاص حساسی است که قوام بدن دون، و اگر آنی دقائقی توقف کند حیات انسان تموم میشه، روح از این قالب بیرون میره. وظیفه سنگینی هم داره، خونها را تصفیه کردن، از یک طرف به ریه فرستادن و تصفیه شدن و از طرف دیگر به اعضای دیگر فرستادن و تقویت شدن اعضا. یک وظیفه بسیار حساسی دارد قلب. این یه جور قلبه، یه استعمال. یه قلب دیگری هم داریم که در آیات و روایات اون قلب صحبت شده و بو اشاره شده، تصریح شده، و اون قلب به معنای خود انسان، روح انسان. القلب و الروح و النفس و العقل و الصدر الفاظ مترادفات. قلب میگن یعنی یک حقیقتی است در وجود انسان، یه حقیقتی است در میان این جسم شما، یک حقیقتی است، یه موجودی است روحانی، رقیق، شفاف، لا یدرک به نظر، حال در این جسم، حلول کرده در این جسم. مانند این که یک کیلو شیر را اگه حساب کنید توش یه مقداری روغن هست. حلول این روغن در این یک کیلو شیر چگونه است؟ از اون هم رقیق تر از حلول روح در این جسم، اونی که حال است در این، ما اون را میگیم. یا مثال بهتر از این، حلول نیروی برق است در سیمها. سیمی که کشیده شده یه وقت برق داره، یه وقت برق نداره. اون حقیقتی که اون چیزی که تو این سیم هست، که اگر اون باشد این سیم دارای اثره، چراغها روشنه، پنکه‌ها روشنه، بلندگو روشنه، و اگر اون نیرو درش نباشه همه خاموشه. روح همانند اون نیروی برق است. که در سیم هست، اون هم در جسم همین رهبه خلول داره. ما اون حقیقت را، اون معنا را که اگر چنونچه او هست، این آدم زنده است. وقتی که اون از این وجود بیرون رفت، میگن این مرده است. او حقیقت را، اسمش را هم قلب میگن، هم روح میگن، هم نفس میگن، هم عقل میگن و هم صدر میگن. تمام این استعمالات مال اونه. عبارات و ناشد تا تو کفایه خوندید این جمله. عبارات و ناشد تا و حسنک واحدو و کلون الی ذاک الجمال یشیرو. یک حقیقت واحد است. چرا قلب میگن؟ برای اینکه همه قلب و انقلاب جسم مال اونه. خودش هم تحولات داره. اون حقیقت حال خودش تحولات داره. قلب میگن. روح میگن برای اینکه ما به الحیاته. برای اینکه روح عبارت است از ما به الحیات. هر چیزی که روح داره زنده است. زندگی به وسیله روحه. پس این وجود را روح میگن چون ما به الحیات جسم اونه. نفس میگن او را. چرا نفس میگن؟ چون نفس یعنی خود، یعنی انسان خودش همونه. شما اونید، شما انسانید، یعنی اون روح. این که شما میگید انا قلتو، انا فعلتو، انا رأیتو، انا علمتو، این اناها مال اونه، مال جسم نیست. اوست که میفهمد، اوست که حرکت داره. پس او را نفس میگن چون خود انسان همونه. او را عقل میگن چون درک مال بود، عقل اونه. او را صدر میگن چون تمام مافی صدر سینه ظاهری توش همونه. به هر حال ما یک جوهره حقیقی داریم در انسان که بقا هم از آنوس، محل فانی. الحال باق و المحل فان. اون جوهره را من داریم. استعمال روایات و آیات قلب رو در اون معناست. پس دو تا حقیقت پیدا شد. یک قلب به معنای عضو خاص انسانی و یک قلب به اون معنای حقیقی که حال در وجود انسانه. مردم اطباء در علم خارج قلب همیشه اطلاق میشه به این قلب صنوبری که میگن، به این عضو خاص اطلاق میشه. اما آیات اینجوری نیست، روایات اینجوری نیست. در روایات قلب اطلاق می شود به اون حقیقت. روایات را ببین، آیات، خصوصا آیات. در آیات قرآنی شاید از 150 بالا قلب به مفردهی و تسمیتهی و جمعه قلب استعمال شده است. اما گمان نمی کنم در یک جا قلب این معنا که ما میگیم یعنی عضو خاص در انسان استعمال شده باشه. شاید یه جا و دو جا اگه باشه اونم احتمالش از استعمال شد. و الا قلب در استعمالات الهی اون معنای حقیقی است. اون روح است. قلب اون معناست. وقت بنابراین این استعمال هم در روایات هم همینجوره. خب حالا این قلب که آیات قرآنی میگه و اون قلبی که در خارج ما میگیم به عرف میگه، کار این چیه؟ مردم چه اهمیت بر اینا میدن؟ ببینید آقا، دنیا افتاده سراغ اون قلبی که در جسم انسان عضو خاصی. دکترها فقط او را معالجه می کنند. بیمارستانها تهیه شده تو دنیا. صدها، هزارها، میلیونها بیمارستانها تهیه شده. چرا؟ برای اینکه اون عضو خاص معالجه بشه. اون عضو خاص مریض نشه. پیشگیری از مرضش بشه. کار خودش رو خوب انجام بده و اگر مریض شد اون بیمارستان معالجه بشه. همه رفتن سراغ او. بشر رفته سراغ او. دنیا رفتن سراغ اون عضو خاص که اگه سراغ او نرن چطور میشه؟ او بیمانه چطور میشه؟ مریض میشه چطور میشه؟ منتهاش اینست که انسان میمیره. خیلی خوب، انسان یه وقت باید بمیره دیگه. اگر اون قلب را، این همه دستگاه، این همه دکترها، این همه بیمارستانها، این همه کتابها، این همه داروها، همه اینها ببینید به کجا میرسه؟ تمام اینها مربوط است به اینکه اون عضو خاص سالم بمونه. اون عضو خاص را حفظ کنن، اون عضو خاص مریض نشه، اگه مریض شد بهبود پیدا کنه. این همت دنیاست، دنیا همتش اینه، دنیا همتش برای همین که اگر زحمت کشیدن حفظ کردن یک آدم عیاشی که بناس دو سال بعد بمیره، این قلبش مریض شد و میخواد زودتر بمیره، همه دنیا تو فکرن این زحمت بکشن یه سال دو سالم اضافه بمونه، یه سال دو سالم عیاشی شد بیشتر انجام میده. این قلب بناش اینه و این همت معلوم. اما اون چی که خدا میفرماید، اون قلب یه معنای دیگری است، این یه مرضی دیگه داره، یه صحت دیگه داره، این باید یک داروی دیگه بشتن، یه دکترهای دیگر دارد و شما دکترهای این قلب. و مراکز علمی خاص مراکز دینی اینها تهیه شده، مدارس تهیه شده، حوزه های علمیه تهیه شده تا بلکه اون معنای حقیقی را خوب بفهمن، به او توجه پیدا کنن، امراض او را بفهمن، پیشگیری مرض او را انجام بدن، اگر مریض شد بهبود او به چیزه. مالی اینه، شما او را بشناسید، شما سراغ او برید. اوست که اگر مریض بشود دیگه بهبود نداره و اگر انسان از اون راه بمیرد دیگه هیچ وقت شفا نداره، دیگه هیچ وقت بیداری نداره، دیگه هیچ وقت زندگی نداره. سراغ او برید. و در روایات بر این هم خیلی اهمیت داده شده. یه جمله ایست، حالا این جمله را بهتون عرض کنم که در باره قلب به این معنا روایات و آیات زیاد است و دلالت می کند بر این که مرضهای این قلب را بیان کرده. در علم اخلاق مرضهای این قلب بیان شده، طرق صحت این قلب بیان شده که اگر مریض بشه چطوره. روایت میگه هیچ داروی، حالا این منباب مصادیق عرض کرده، روایات میگه هیچ مرضی برای قلب، هیچ غذایی برای قلب مضرتر از گناه نیست. اون غذایی که جسم را مریض میکند، مسموم میکنه، اون سمهای جسمی یه رقم سمه، یه رقم سمم دارد که روح انسان را مسموم میکنه. امام صادق میفرماید ما من شیء افسد للقلب من خفیته، هیچ قلب را بالاتر و بیشتر از گناهش فاسد نمی کنه. یعنی قلب انسان را، خطیه است که انسان را مریض می کنه، قلب را مریض می کنه، خطیه است و گناه است که انسان را ثابت می کنه. در برخی از روایات دارد گاهی انسان یک کلمه حرف می زن، قد یتکلم انسان به کلمه، انسان گاهی یک کلمه حرف می زنه و به وسیله اون یک کلمه یسقط مقامه عند ربه، ما بین السماء والارض، میان آسمان و زمین درجه انسان میاد کنه، انسان اینقدر درجهش تنزل میکنه. چرا؟ اون یک کلمه مضر است، مسموم انسان، مسموم میکنه انسان. ما من شیء افسد للقلب من خفیته. نکته یادتون باشه، این جمله امام صادق سلام الله علیه. به هر جا سر دوراهی رسیدید، هر جا احتمال میدید چیزی گناه باشه، این جمله یادتون بیاد. حضرت فرمود ما میشه این افسد للقلب من خطیته، هیچ قلب انسان را مثل گناه فاسد نمی کنه، خراب نمی کنه. وقت میفرماید گاهی اینجوری میشه که فما تزال بهی حتی تغلب علی. گاهی انسان در خطیه داره میره سراغ خطیه، عمل میکنه به خطیه، به گناهان، تا اون مقدار که بر دل پیروز بشه. این یه مطلب مهمی که خطیه بر دل پیروز بشه. این که امام میفرماد فما تزال به حتی تغلب علیه، مطلب اینه که گاهی قلب به واسطه بیشتر شدن و زیاد شدن گناه بر انسان مسلط و شیطان بر انسان مسلط میشه، حتی تغلب علیه. ببینید آقا، گاهی انسان گناه میکنه، یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه گناه برش سخت. ابتداعا انسان مؤمن گناه به این زودی نمیکنه. وقتی که یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه گناه از او تکرار شد، یه برگ میگرده، شیطان تسلط میکنه، به راحتی گناه انجام میده. و در خودتون رو حساب کنید، ببینید راحت گناه انجام میدید، ببینید دروغ گفتید هیچ تأثیر پیدا نمی کنید. ببینید یه گناه دیگری که انشاءالله شما از گناه دورید و گناه نخواهید کرد. اگر یه گناهی اتفاقا انجام دادید متأثر میشید یا نمیشید؟ اگر انسان گناه کند و متأثر نشد این همون مرض قلبه. فتغلب علیه، که مرض، این مرض بر انسان پیروز بشه. اصل مرض و خطیعه بر انسان پیروز شدن این یه مطلبی است که قرآن هم برش اشاره میکنه. گاهی انسان مغلوب نفس اماره میشه، مغلوب گناه میشه. در آیه مبارکه ای که راجع به قابیل و حابیل یه جمله داره در آیه، فطبعت له نفسه قتل اخی. این طبعت را حساب کرده چی میخواد بگه؟ فطبعت له نفسه قتل اخی. ببینید انسان گاهی روح انسانی، همون روح انسانی گاهی غالب و مغلوب داره. یعنی روح انسان بما انه خاطئون، روح انسان از این جهت که گناه میکنه اگر به گناه اصرار کند بر خود انسان پیروز میشه، یعنی بر عقل انسان، بر همون روح از این جهت که عقل دارد و ایمان داره غالب میشه. وقت آیه میگه فطبعت له نفسه قتل اخی. اول قابیل فکر کرد که برادرش را بکشد. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ اِنِّي لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. بعد میگه فَطَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. پیامبر این مثال را بر مردم بزن تا روشن بشه. دو تا فرزند آدم سر یه موضوع اختلاف پیدا کردن، موضوعش هم مفصل ذکر شده است. بعد گفت من تو را میکشم، یکی به دیگری گفت من تو را میکشم، و آخر فطبعت له نفسه. خطیئه و گناه و نفس اماره رام کرد او را، او را رام کرد در مقابل این معنا که تسلیم شد در مقابل هوای نفس. فطبعت له نفسه قتل اخیه فقتله. پس ببینید آقا، گاهی انسان اسیر نفسه، گاهی انسان رام میشه، نگذارید کار به اینجا برسه. حضرت میفرماد که حتی تغلب علیه فما تزال به، گاهی خطیه هی میاد هی میاد بر انسان غالب میشه، وقت فتغلب علیه. بعد میگه فتسیر اعلاه و اسفله، گاهی وارونه میکند قلب، اعلا اسفل میشه. یعنی اون چی که باید در ذائقه انسان تلخ بیاید شیرین میشه. گناه باید در ذائقه مؤمن تلخ باشه، مؤمن نباید گناه بکنه و در ذائقه انسان تلخ باشه، برمیگرده عکس میشه، گناه براش خیلی شیرینه. ثواب در ذائقه مؤمن لذت داره. المؤمن ذو حظ من صلات و ذو حظ من صلاح. مؤمن باید از دو چیز لذت ببرد، یکی از نماز، یکی از صالح شدن و اصلاح کردن مردم. مؤمن باید از نماز لذت ببره. مرحوم سید مرتضی گفته بود نمازهای ما را قضا کن. آقا شما که نمازتون قضا نشده، شما که مواظب وقت بودید، شما که میگفتید کی ظهر میشه، نزدیکای ظهر، ظهر بشد اذان بگوین من بلندشم با پروردگار خودم راز و نیاز کنم، تو عاشق بودی، چرا نمازت قضا کردی؟ میگفت من همینه میگم، من عاشق بودم، احتمال میدم این من این همه عشق و علاقه داشتم، نکند این یه من هوای نفس باشه. به هر حال انسان باید اینجوری باشه که باید در مقابل نفس خودش مسلط بر نفس باشه، فتغلب علیه نباشه، فتصیر اعلاه و اسفله، اینجوری نباشه. این نکته رو هم زین العابدین علیه السلام اشاره میکنه. یه روایت از حضرت دارد، امروز ظاهرن وفات حضرت زین العابدین سلام الله علیه هست، که نامی از او برده باشیم و عرض ارادت کرده باشیم و از همجا سلام های خالصانه خودمون را به مدینه منوره اهدا کرده باشیم، السلام علیک یا ابن رسول الله گفته باشیم. ایشون میفرمان که عجبتو، این روایت خیلی مشهوره ولی این نکته در این روایت، عجبتو من لمن، عجبتو من من یحتمی من الطعام لمضرته، کیف لا یحتمی من الذنب لمعرته. من تعجب میکنم از اون انسانی که از طعام دوری میکنه، طعام جلوش میذارن نمیخوره، بهترین برنجها را پخته شده جلوش گذاشتن نمیخوره، میگه من ناراحتی قند دارم مثلا. عجب کنه من یحتمی من الطعام، اجتناب میکند از طعام، به مضرته میگه ضرر داره. کیف لا یحتمی من الذنب لمعرضته، چگونه از گناه پرهیز نمی کند؟ گناه معرضه داره، رسوایی داره در روز قیامت، رسوایی داره برای انسان پیش فرشته ها، رسوایی داره. الهی قد احسنت الی، ببینید جمله ایست که در دعای شعبانیه امام به خدا عرضه می داره. الهی قد احسنت الی اذا لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. خدایا تشکر میکنم از تو که این گناهان من را به کسی نفهمن، گناهان من را کسی نمیفهمه، تو میفهمی و به کسی هم نمیفهمی. علی میفرماد لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر گناهان هم دیگه را بفهمید، اگر خدا گناه تو را به رفیقت کشف کنه که چه کردی، رفیقت چه کرده شما بفهمید، لو تکاشفتم، گناهان شما به همدیگه کشف بشه، اون وقت از همدیگه طوری نفرت میکنید که لما تدافنتم، همدیگه را اگه بمیرد دفن میکنید. باطن انسان اینجوره. بعد حضرت عرض میکنه به خدا الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، خدایا بر من نیکی کردی، انعام کردی، منت گذاشتی که گناهان ما را بر دیگران روشن نکردی. فلا تفضحنی یوم القیامة على رؤوس الاشهاد، خدایا پس در روز قیامت هم على رؤوس الاشهاد مرا مفتزه نکن. این جمله یکدی مشکله، من گاهی این جمله رو تصور میکنم معناش مبهمه، مثل اینکه میگه خدایا لا تفضحنی یوم القیامة على رؤوس الاشهاد، مرا بر سر شاهدها، بر سر شاهدها مفتزه نکن. چیه یعنی بر سر شاهدها؟ معلوم میشه روز قیامت شاهدها که میان انسان رو در یه جایی قرار میدن بالاتر از همه، همه نگاه میکنن و شاهدها شهادت میدن به اینکه این گناه را کرده است. لا تفضحنی یوم القیامه على رؤوس الاشهاد، بر سر، بر بالا سر شاهدها که اونا میخوان شهادت بدن، همه ببینن این آقا این گناه را کرده. ان القلب، اینجوری میشه در روایت دارد، ان القلب لیواقع الخطیعه، گاهی قلب با خطیعه همراه میشه، خطیعه انجام بده، وقت به این حالت در میاد. در روایت داره قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، اگه انسان قلبش را اصلاح کنه میشه دید. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، اگه یک سیگاری در میان دوتا انگشت شما باشه، حرکت دادن اون سیگار بسیار کار آسان، آسان ترین کار برای انسان اینه که سیگار میان دوتا انگشتش حرکت کنه، انگشتش حرکت میده سیگار حرکت میکنه. میگه اگه انسان مؤمن شد، دل او در اراده پروردگار قرار میگیره، مانند اون سیگاری که در وسط انگشت یک انسان، خدا هر جا اراده کند دل اونجاست، خدا اراده میکند تو حوزه باش، دل تو حوزه است و انسان تو حوزه است، خدا اراده کرده از فلان عمل را انجام بده اما انجام میده، خدا اراده کرده بره در اون جاهای دور دور کشور با ناراحتی ها مشغول تبلیغ بشه، اونجا میره با ناراحتی ها مشغول تبلیغ میشه. ببینید وظیفه شما چه وظایفی؟ مرد کامل، انسان کامل اینه که خوب به وظایفش، رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره، در زمان جنگ بود یک آقای، یه دانشجویی از خارج کشور شنیده بود که ایران جنگه و مردم دارن، جوانها میرن جبهه و شهید میشه، از اونجا زندگیش خوب راحت، درسش بالا، پا شده بود بهش به شهادت آمد ایران، آمد ایران گفت مرا به کاری وادار، یک کاری او را قرار دادن، رفت اونجا آمد گفت این مرا اشبا نمی کنه، این کار کی این کار می کنه؟ مجانی هم حاضرم کار، من نه یه کار بالاتری، من میخوام یه جای بالاتری برم. الهی حبلی کمال الاندفاعی، خدایا توفیقم بده من به کلی به طرف تو برم. من منقطع شدم از وطنم، پاشدم اومدم اینجا، من از خیلی چیزا دست برداشتم، من با کفار و با فساق خیلی فرق دارم، نه قبول دارم که آمدم تا حوزه درس میخونم، ولی این برات کمه؟ که الهی حبلی کمال الاندفاعی، کاری بکن به اینکه به کلی از همه منقطع بشم و از آن تو باشم و قلب من قلب المؤمن بین اصبعی رحمان بشم. بالاخره این دانشجو گفت من اینا مرا اشباه نمی کنه، مرا بفرستید اون طرف جبه. بالاخره دانشجو بود، فرستادن رفت اونجا، فعالیت کرد فعالیت کرد، بعد از اندک مدتی هم شهید شد. رفت اونجا که باید بره، این عشق او را داره می بره. الهی واجعلنی ممن نادیته فعجابه، این عبارت چیه؟ واجعلنی ممن نادیته فعجابه، خدایا مرا از آنان قرار بده که تو اونها را ندا کردی و خواستی و اونها هم لبیک گفتن. شماها که اینجا آمدید شما را خدا دعوت کرد، خیال نکنی همینجوریست، شما را دعوت کردن. ای علمای حوزه، ای برادران، ای خواهران که در این حوزه علمیه و امثال اینها حوزه ها درس میخونید، افتخار کنید، شما را خدا دعوت کرده به این مهمان خانه الهی معنوی. الهی واجعلنی ممن نادیته فعجابک و لاحظته فصعق لجلالک، این مشکل حلا و لاحظته فصعق لجلالک، تو به چشم نظر لحاظ زیر ذرین لطف او را قرار دادی، اون هم فصعق لجلالک، جلال و جمال تو را دید، از خود فانی شد، شد الهی سرفاز. وقتی که حضرت موسی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، موسی اگه میخوای منو ببینی نگاه کن، اگه اون کوه را توانستی درست ببینی منو میتونی ببینی. فلما تجلا ربه للجبل، وقتی که خدا تجلی کرد بر اون کوه، نه معانیست که ما نمیفهم، خدا به اون کوه تجلی کرد چه شد؟ تجلیش چیه؟ کوه چه شد؟ فلما جعله دکا، پودر شد، گرد شد، نابود شد اون کوه. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، موسی افتاد مرد یا بیهوش شد من نمیدونم، فخر موسی صعقا. فلما اینجا هم میگد به این که فلاحظته و جعلنی ممن لاحظته فصعقا لجلاله، خدایا مرا تحت لحاظ و مراقبت خودت قرار بده تا من در مقابل جلالت آن بشم که موسی در مقابلت آن شد. صعق لجلال، انشاءالله امیدواریم قلباتون اصلاح کن، به اصلاح کرده ده انشاءالله. عجب طول من یحتمی میگه، قلب المؤمن میگه، یه روایتی هم دارد که حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام در روایت دارد، روزی عیسی رفت سر یک سنگی نشست، حضرت عیسی موعظه میکرد، هر کجا میگرد میرفت موعظه میکرد. یکی از مهمترین آثار وجودی حضرت عیسی این بود، همونجا هم که تو گهواره گفت این جمله را گفت، و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر کجا باشم من وجود پربرکتم، اصلاح کننده هم، بیدار کننده هم، هوشیار کننده هم، زنده کننده هم، احیای اموات میکرد حضرت عیسی، احیای اموات کوچک بود که یه مرده را زنده میکرد، این چیزی نیست که احیای اموات اینه که یه جاهل را احیای اموات شماست، به خدا قسم تشریف میبرید اطراف، شما در اونجاها مسئله میگید، حلال میگید و حرام میگید و جوانها را بیدار میکنید، یک عده را از گناهان به سوی ثواب ها میکشید، عقیدش اصلاح میکنید، او را زنده میکنید. این حیات معناش اینه، احیای ممات. میفرماید که علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل، یعنی چی؟ او احیای یک میت اینجوری میکرد. شما صدها میت را احیا میکنید، درس بخوانید، زحمت بکشید، وجود پربرکت بشید، بروید به احیا کنید. خدایا من این را حساب کردم، میدونم این ایران از روز اولی که مسلمان شده، اسلام آمد تو ایران، الان هم اسلام باقی به روز به روز داره رشد میکنه، البته افول داشته، بالا داشته، پایین داشته، فراز نشیب داشته، گاهی اسلام رونق کامل داشته، گاهی رونقش کمتر بوده، زمان پهلوی ها آمده، اما این اسلام تو این مملکت پابرجاست، این ایمان تو این مملکت پابرجاست. به خاطر کی؟ به خاطر همت والای شما. قدر خودتونه بدانید، خدمت کنید به اسلام، این اسلام را خوب پیاده کنید تو این مملکت، خوب درس بخوانید، هر کی باشید، هر انسانی باشید، خدمتگزار اسلام باشید و از خدا بخواهید خدا من یه وجود پربرکتی باشم. حضرت عیسی چنین بود، یه روزی هم رفت نشست روی سنگ، گفت ای بنی اسرائیل جمع شید برای شما صحبت کنم. اون که بلندگو نداشت، اون که منبر نداشت، بنی اسرائیل جمع شدن، چند جمله اونجا گفت، من یکی دوتا از این جمله هاشم. گفت بنی اسرائیل بیایید صحبت کنم. گفت برادرم موسی میگفت مردم قسم دروغ نخورد. بعد فکر مقدمه عمله، تصور گناه مقدمه عمله. مثال میزنن آقایون در علم اخلاق، اگه یه خانه بسیار سفید، یه اتاق عالی سفید خیلی روشن، وسط این اتاق درا را ببندید، وسط این اتاق یه خورده کهنه بذارید، نفت بریزید، آتش بزنید که همه این اطراف بشه سیاه، این چجوری میشه؟ این چه میکند در این اتاق؟ فکر گناه در محبت قلب انسان ایجاد تاریکی میکنه. فکر گناه ارادتون معصیه در محبت قلب انسان ایجاد تاریکی میکنه. امید است انشاءالله در این موضوع فکر کنید، گناه نکنید. و اگر به گناه افتادیم، امام یه جمله داره فرمود طوبی لمن یجد، من یه برای همه عوامم میگم، اول برای خودم، طوبی لمن یجد. چه جمله است که حضرت فرمود؟ امام صادق علیه السلام، خوشا به حال اون انسانی که طوبی لمن یجد یوم القیامت فی صحیفت عملهی تحت کل ذنب استغفر. خوشا به حال اون بنده که هر وقت به گناه افتاد، هر وقت گناه کرد، روز قیامت نامه عملش که میخونه به یه گناهی میاد، تا رسید عشق میاد، تا رسید ناراحتش، دنبالش میبینه به اینکه نه، فورا آقا رفته یک استغفاری کرد، یه پشیمانی براش حاصل شده. خوشا به حال این ان الله یحب المفتن التواب. یعنی چی اینجا؟ چه فرموده؟ ان الله يحب المفتن التواب. خداوند دوست دارد اون بنده را که مفتن یعنی زود زود، ولو زود زود در فتنه و در گناه بیفته، اما التواب دنبالش توابم باشه. هر وقت به گناه افتاد فورا دنبالش یک توجهی، یک پشیمانی. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمن. در قرآن در سوره مبارکه نجم این آیه را که وقتی برسید درست دقت کنید، گاهی میشد انسان خدا نکرده گناه کبیر هم بکند بدون توبه بخشیده میشه، نه حالا گناه صغیری، گناه کبیر هم بکند بدون توبه بخشیده میشه، اما اون گناه کبیر لمن باشه. لمن یعنی چی؟ آیه اینجوری میگه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، اونهایی که دقت دارن، مواظبن، گناهان کبیره را به جا نمیارن، الا لمن، مگر گاهی اتفاق بیفته، اسارت نفسی پیدا بشه و شیطان با او بجنگد و بر او پیروز بشه، یه گناه الا لمن. اون وقت بنابراین هیچ وقت نگذارید گناهتون بمانه، گناه را زوزود. امید است انشاءالله در سایه این مطالبی که از اهل بیت علیهم السلام به ما میرسه توفیق پیدا کنیم. عرایزم را با چند تا توصیه خاتمه پیدا کنیم. با یکی از توصیه ها همینه که همیشه میگم. نمازتون را خوب مواظبت کنید، به نمازتون خوب برسید، مقدمات نماز را خوب انجام بدید. ان للصلاه اربعتا آلاف باب. امام رضا سلام الله علیه می فرماید نماز 4000 در داره، از هر دری میتونه شیطان بیاد، شما باید درها رو ببندید. یعنی 4000 تا مسئله داره. این نمازتون رو اگر مواظبت کردید، بیمه کردید خودتون. من قولم شما میده نمازتون را خوب مواظبت کنید، خودتون را از همه گناهان بیمه کرد. و کجا من این وعده را میدم؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نهی میکنه. تو همین مدرسه فیضیه مرحوم خونساری، معاصر محمد تقی خونساری که در بالای سر دفن است، یادم از نماز جمعه میخوند. اوائل وقتی بود که نماز جمعه رو تازه میدیدیم. همینجا ایشون فرمودن در خطبه ها، این تو ذهن من از همون وقت شاید 40 سال پیشه و بیشتر تو ذهن من اون جمله مونده، دارم به او عمل میکنم. در خطبه 5 دقیقه و 6 دقیقه خودشون اینجوری میفرمودن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. میفرمود نماز از فحشا و منکر نهی میکنه، نمیذاره انسان فحشا و منکر بکنه. پس اگر ما نمازمون از فحشا و منکر نهی نمیکنه، عکس نقیض قضیه چیه؟ پس نماز من نماز نیست. پس معلوم میشه نماز ما نماز نیست، برای اینکه آیه میگه نماز انسان را نمیگذارد معصیت کنه. پس اگر من ببینم که معصیت میکنم، من ببینم که گناه میکنم، جرأت به گناه دارم، به اون عمل من چیه؟ پس بگوین لا صلاته، نماز نیست. نماز بخونید که انشاءالله در شما تأثیر بگذارد. قربان و کل تقی. نماز ما یتقرب به کل متقی. هر انسان متقی با این نماز تقوا پیدا میکنه، متقرب میشه. از صلات و قربان و کل تقی. از صلات و معراج المؤمن. نمیخواد مگه معراج بری؟ پیامبر گرامی این معراج فقط اختصاص نداره، اون یه معراج خاصی. از صلات و معراج المؤمن، روحت بره بالا با فرشته ها. گاهی بنده مؤمن نماز که میخونه، نماز با حال که میخونه، دیده که یه وقتی نماز انسان را، نماز امام جماعت را در خطبه ها و در جای دیگه با بلنگو میذارن که اون نماز منعکس میشه به همه جا، میفهمن. گاهی نماز مؤمن را شما در حالی با یک قلب ساده، با یک قلب متوجه به خدایی دارید نماز میخونید، خصوصا که روایت هم میگه با آهنگ بخونید نمازتون رو، که آهنگ خاصی، اون نمازتون را منعکس میکنن به عالم بالا، فرشته ها میشنوند. این کیه این نماز؟ این فلان آغاز که نماز میکنه. نمازتون رو خوب بخوانید که نماز مؤثر در وجودتون بشه. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. ما را از بندگان خوب و خالص خودت قرار بده. خدایا تا ما را نیامرزی از دنیا مبر. رهبر عظیم و شأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. خدمتگزاران صادق این مملکت را که اسلام و مسلمین را خدمتگزار هستند معید و منصورشون بدار. دشمنان اسلام نابود بگردان. شیطان را بر دلهای ما مسلط مگردان. استکبار جهانی بر کشورهای اسلامی مسلط مگردان. پروردگارا توفیق خوب خواندن و خوب حفظ کردن و خوب فهمیدن و خوب عمل کردن و سپس خوب نشر کردن و تبلیغ کردن را کلها قربتن الیک به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را مورد عنایت حضرت بقیت الله ارواح ماله الفدا قرار بده. اسم ما را تا آخر عمر از شاگردان ممتاز اون حضرت قرار بده. پروردگارا سلام های خالصانه ما را هم همیشه به وجود حضرت او برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.